صدا میاد.
صدا میاد پس. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحثمون در ثمرات نظریه کشف و حکم بود که هر یک از این دو تا نظریه چه ثمراتی برشون مترتب میشه. یکی از ثمراتی که اخیراً شروع کرده بودیم به توضیحش، جواز یا عدم جواز تصرف اصیل فی منطق الانح بود. مثالمونم این بود که یک کسی جاریه خودش رو فروخته بود به یک مشتری که مشتری فضولاً عن الغیر خرید میکرد. فرض کنید پدری اومده برای پسرش کنیز خریده. ما الان از طرف فروشنده اصیل داریم بحث میکنیم، از طرف اون مشتری فضولی و مالک بحث نمیکنیم. پس فرض کنید پدری فضولاً عن ابنش اومده و یک کنیز خریده. ما از طرف اون فروشنده اصیل داریم بحث میکنیم. فروشنده اصیل امروز کنیز و فروخته، روز شنبه. روز دوشنبه کنیز و استیلات کرده، روز چهارشنبه هم رفته اجازه داده. یا فرض کنید روز شنبه فروخته، روز دوشنبه کنیز و هبه کرده، روز چهارشنبه رفته همون عقد اول رو اجازه داده، عقد فضولی رو. آیا چون این تصرفی از طرف او جایز است یا نیست از طرف فروشنده اصیل؟ اولا و ثانیا اگر از طرف فروشنده اصیل چون این تصرفی جایز باشد، ما چه احکام وضعی برش مترتب بکنیم؟ اینجا اولین فرقی که مرحوم شیخ اومد گفت، یک بار نظریه نقل رو اومد برای مشخص کردن ثمره، اومد نظریه نقل رو در این مسئله با نظریه کشف مقایسه کرد. ولی کدوم کشف؟ کشفی که عقد رو به موهب عقد دارای تأثیر میدونه و اجازه رو صرفاً یک شرط متأخر میدونه. به عبارت دیگر کشف حقیقی که اجازه را صرفاً شرط متأخری میداند برای اینکه عقد به موهب عقد مؤثر باشد. عقد رو، اجازه لاحق رو کاشف از آن میداند که خود عقد مؤثر بوده. یک بار نقل رو با این کشف مقایسه کرده، حالا یک بار دیگه میخواد بیاد نقل رو با یک کشف دیگه ای مقایسه کنه. کدوم کشف؟ کشف دیگری که اون کشفم کشف تعقبیه. کشف تعقبیه یعنی چی؟ یعنی کشفی که میگه آنچه که این عقد مؤثر بوده دو چیز به هم پیوسته یک شیء واحد شده بوده. آنچه که این عقد مؤثر بوده یک شیء مرکب بوده. مرکب از چه چیزی؟ مرکب از خود عقد و صفت تعقب الاجازه. خود عقد و صفت ملحوق بودن عقد، خود عقد و صفت سابق بودن عقد بر یک اجازه لاحق. این صفت یعنی سابق بودن عقد بر یک صفت اجازه لاحق و اون موصوف یعنی خود عقد با هم که ترکیب میشن، میشن یک عقد متعقب، یک عقد سابق بر اجازه. این عقد سابق بر اجازه مؤثر است. اینو بهش میگن کشف تعقبی. پس یک کشف یک کشف حقیقی داره مرحوم شیخ که اجازه شرط متأخر باشد. یک کشف تعقبی. فرق کشف تعقبی و کشف حقیقی اینه که در کشف حقیقی المؤثر و فی مالکیت مشتری، المؤثر و فی نقل انتقال ملکیت، المؤثر و فی اسباب، فی مسببات، اونی که مؤثر است دقیقاً چیه؟ صرف عقده. اجازه چی کار است؟ اجازه هم صرفاً یک کاشفه که بعداً میاد و کشف میکنه که خود عقد بدون هیچ زمینه شونده‌ای اثر کرده، مؤثر بوده. اما در کشف تعقبی آنچه که اثر میکند در آثار عقد، در مسببات عقد، صرف عقد نیست، بلکه عقد است به شرط اینکه یک صفتی داشته باشد. عقد با صفت سابقیتش بر اجازه لاحق است. یعنی آنچه که اثر نهاده در انتقال ملکیت عقد است و یک چیز اضافی در کنارش، یک قید اضافی در کنارش. مرحوم شیخ اومده سوال ما رو، سوالمون چی بود؟ سوالمون این بود که اصیلی که جاری اش را شنبه فروخته و چهارشنبه داره اجازه میده، آیا دوشنبه میتونه تصرف کنه یا نمیتونه؟ گفتیم این سوال رو یک بار از منظر نقلی ها و کشف حقیقی ها بررسی میکنه تا بگه ثمره دارد یا ندارد نقل و کشف حقیقی رسمت به این سوال. یک بار همین سوال رو میاره و از منظر نقلی ها در مقایسه با کشف تعقبی ها به سوال جواب میده تا بگه نقل و کشف تعقبی در این مسئله، در این فرع فقهی ثمره دارد یا ندارد. پس در یک فرع یک بار ثمره کشف حقیقی با نقل، یک بار هم ثمره کشف تعقبی با نقل بررسی خواهد شد. فرعمون چیه؟ همینی که عرض کردیم. مالک اصالتاً نفوذولاً اصالتاً فروشنده است، مشتری فضولاً عن الغیر خرید کرده. حالا مالک اومده در فاصله بین عقد و اجازه مشتری چیکار کرده؟ یک تصرفی انجام داده. خب یعنی فروشنده اومده در قبل از اینکه مشتری واقعی اجازه بدهد یک تصرفی کرده. این تصرفش جلسه گذشته چی گفتیم؟ جلسه گذشته مقایسه نقلی ها با کشف حقیقی ها رو در این فرع انجام دادیم. گفتیم گفته شده است که طبق نقل تصرف این آقا جایزه. چرا؟ چون هنوز مبیع از ملکیت او خارج نشده. تا اون آقای مشتری واقعی نیاد چهارشنبه و عقد و اجازه بده، در فاصله شنبه تا چهارشنبه هنوز کنیز، هنوز جاریه در ملکیت کی است؟ در ملکیت این آقای مالک اولیه. هیچ اتفاقی هنوز نیفتاد. اما از نظر کشف حقیقی آنچه که اتفاق افتاده یک عقد است و به وسیله اجازه‌ای که مشتری واقعی در چهارشنبه خواهد داد کشف خواهد شد که از لحظه اول انتقال اتفاق افتاده بوده و کنیز در ملکیت غیر بوده و این آقا حق استیلادشو نداشته، پس تصرفات برای او جایز نیست. مرحوم شیخ این ثمره رو طرح کرد و البته زیر سوال برد. ما اینو خوندیم جلسه گذشته. حالا میخواد چی کار کنه؟ حالا میخواد همین ثمره رو همین فرع رو از منظر کشف تعقبی و نقل بررسی کنه. خب از نظر نقل که معلومه، از نظر نقل گفتیم ایشون جایز التصرفه. شخصی که شنبه کنیزشو فروخته، یه پیرمرد اومده این کنیزو خریده برای پسرش، فضولاً از پسرش، و اون پسر پیرمرد چهارشنبه میاد اجازه میده، دوشنبه فروشنده در کنیز خودش تصرف کرده. خب علال قول به نقل هنوز انتقال مالکیت اتفاق نیفتاده، تصرف این آقا جایز، اما علال قول به کشف تعقبی، آیا علال قول به کشف تعقبی تصرف این آقا جایز بوده یا جایز نبوده؟ کشف تعقبی چی میگه؟ کشف تعقبی میگه که آنچه که مؤثر است خود عقد است، منهین عقدم مؤثر است، ولی به زمینه یه چیز، به زمینه چی؟ به زمینه صفت
استاد باشی صدا قطعه.
استاد خارج
شد. بله صدا داره میاد الان.
بله بله استاد صدا.
خیلی خوب ببخشید، من یه مزاحم تلفنی داشتم زد توی کلان پاش رفت رو سیم، همه چی قطع کرد متاسفانه. خب ببخشید. خب داشتم میگفتم که همین فرع فروش کنیز در روز شنبه توسط یک اصیل که مشتری فضولاً از طرف پسرش خریده و پسرش چهارشنبه میاد اجازه میده و این آقای فروشنده با این که خودش اصیل بوده و بیع رو انجام داده، ایجاب رو انجام داده، روز دوشنبه اومده تصرف کرده، تصرفش علی القول به نقل گفتیم درسته، اما علی القول به کشف، اونم کشف تعقبی، حالا میخواییم ببینیم آیا تصرفش درسته یا درست نیست. مرحوم شیخ میگه که علل قول به کشف تعقبی ما باید بیاریم در کشف تعقبی چه چیزی منهین عقد میخواد تأثیر بذاره. در کشف تعقبی آنچه که اثر میگذارد عقد است، به اضافه صفت صفت سابقیت عقد بر اجازه لاحق. اگر این صفت سابقیت وجود داشته باشه و محرز باشه از همون اول، خب عقد من از لحظه اول انجام شده و این آقا نمیتونه تصرف کنه. اما اگر وجود نداشته باشه خب عقد هنوز انجام نشده و این آقا میتونه تصرف کنه. آقای شیخ راه احرازش چیه؟ علم. اگر علم دارید که اجازه اتفاق خواهد افتاد، اگر علم دارید که اون آقای مشتری به شدت مشتاق مالکیت این کنیز است و میدونید حتما اتفاق میفته، صفت سابقیت این عقد بر اون اجازه محرزه و الا فلا. حالا عبارت رو نگاه کنید، میفرماید لکن مره البعض المعاصر. این بعض معاصر همون بعض معاصری که اولین بار نظریه کشف حکمی رو مطرح کرد. وقتی کشف حکمی رو مطرح میکرد اولین بار، گفت که بعض المعاصرین این کشف حکمی رو بهش اشاره کردن و ما همونجا گفتیم این بعض المعاصرینی که میگه این کشف حکمی رو بهش اشاره کردن صاحب کتاب شیخ اسدالله توستری، صاحب مقابس، مرحوم شیخ میگه بله بعض معاصر علی مذهب خودش در کشف، که مذهب خودش در کشف چیه؟ کشف تعقبی. من کون العقد مشروطن به تعقبهی بالاجازه. عقد مشروط است به این که متعقب به اجازه باشد. مذکر البعض صحیح است. چرا صحیح است؟ لعدم احراز شرط ما شک فت تعقب، ما شک فت تعقب. یعنی مادامی که شما شک در تعقب داشته باشید، مطمئن نیستید، علم ندارید که اون آقای مشتری میاد اجازه میده عقد رو یا نمیده، خب شرط محرز نیست. وقتی شرط محرز نیست، طبعا سابقیت عقد بر اون اجازه هم محرز نیست. فلا یجب الوفا به علی عهد من المتعاقدین. هنوز عقدی انجام نشده که کسی بخواد وجوب وفا داشته باشه. پس خوب دقت کردید؟ بله، اگر ما بگیم المؤثر فی انتقال المالکیه من حین العقد خود عقد است به اضافه صفت تعقب، خب این صفت تعقب من وقتی شک دارم اون آقا میاد اجازه میده یا نه، این صفت تعقب که محرز نیست. موضوع وجوب الوفا عقد است، عقد مؤثر. عقد مؤثرم یعنی عقدی که من علم دارم اجازه بعدن میاد بهش ملحق میشه و این سابق برای اجازه بودنش به علم محرزه. اینش این عقد مؤثر. اگر عقد عقد بود، سابقیتش بر اجازم علم بهش داشتیم، یعنی ما علم داشتیم که بعدن اجازه اتفاق میفتد. وقتی علم داریم بعدن اجازه اتفاق میفتد، سابقیت این بر یک اجازه قطعی معلوم یقینی از همین الان محرزه. وقتی این عقد انجام شده، سابقیتش هم با علمی که به اجازه لاحق داریم محرز شد، خب عقد مؤثر بوده و وجوب وفا میاد و من نمیتونم تصرف کنم روز دوشنبه. اما اگر شک داشته باشیم، علم نداشته باشیم که اون آقا اجازه خواهد داد در چهارشنبه یا نه، ببینید میگه لکن ما ذکره البعض المعاصر صحیح الان مذهب تعقبی خودش در کشف. من کمون العقد مشروطن به تعقبی بالاجازه. چرا؟ که عدم احراز شرط. کدوم شرط؟ تعقب. در ظرف شک، وقتی شک دارم که چهارشنبه میاد اجازه میده یا نه، تعقبم هنوز محرز نیست. فلا یجب الوفاء بهی علی احد المتعاقدین. بنابراین وجوب وفایی الان وجود نداره. وقتی وجوب وفایی وجود نداره، من میتونم تصرف کنم. و اما الان مشهور فی معنی الکشف، ولی دوباره میخواد برگرد به بحث جلسه قبلا. اما الان مشهور فی معنای کشف، که مشهور چی میگفتن؟ کشف حقیقی، نه کشف تعقبی. کشف حقیقی چی میگفت؟ میگفت نفس اجازه متأخر شرط است، نه تعقب. نفس الاجازه المتأخره شرطن لکون العقد السابق به نفسه مؤثرن تا من فالذی یجب الوفا به هو خود عقد، من غیر تقیید به تعقب، من غیر تقیید به تعقب. پس اگر بخوایم قول به نقل رو، اگر بخوایم قول به نقل رو با این قول به نقل رو با این کشف تعقبی مقایسه کنیم، در کشف تعقبی وقتی علم به اجازه یقین به اجازه لاحق نداشته باشیم، وجوب وفا وجود نداره. من میتونم تصرف کنم، اما در کشف حقیقی طبق نظریه کشف حقیقی آنچه که مؤثر بوده خود عقد بوده، اونم محرزه. وقتی موضوع محرزه وجوب وفا میاد، فیجب علی الاسیل الالتزام بهی و عدم نقضه الی ان ینقض. بنابراین اصیل باید ملتزم باشه در کشف حقیقی، نه کشف تعقبی، و نقض نکنه روز دوشنبه الی ان ینقض، تا اینکه اون چهارشنبه بهش اون آقا بیاد رد کنه. فان رد المالک فسخ العقد من طرف الاصیل. بنابراین اگر مالک رد کرد، این دیگه فسخ عقده. از طرف اصیل هم انگار که عقد چی شده؟ فسخ شده. کما ان اجازته هم امضاء له من طرف الفضولی. و الحاصل خلاصه انه اذا تحقق العقد، اگر عقد محقق شده باشد، فمقتضى العموم للقول بالکشف المبنی على کون ما یجب البهاء به هو العقد من دون ضمیمت شیء شرطا و شطرا حرمت نقضه على الاصل مطلقا، فكل تصرف يؤد نقضا لعقد المبادله فهو غیر جائز. خلاصش اینه که ما یک کشف تعقبی داریم، یک کشف حقیقی داریم. کشف تعقبی میگه آنچه که موضوع وجوب الوفا است، عقد به اضافه چیه؟ عقد به اضافه یک تعقب است، یک صفت سابقیت بر اجازه است. این دوتا باید محرز باشن، هر دو علم بهش داشته باشیم تا وجوب الوفا بیاد و بعد من نتونم تصرف کنم. اما در کشف حقیقی آنچه که مؤثر است صرف چی است؟ صرف عقد است. وقتی عقد هست وجوب الوفا هم هست. بنابراین اگر بخوایم خلاصه کنیم نظر مرحوم شیخ رو، نظر دیگران رو، نظر مرحوم شیخ اینه که تصرف اصیل برخلاف عقد، یعنی عقد میگه این کنیز فروخته شده، اصیل اومده استیلادش کرده، بعد از ایجاب و قبل از اجازه مشتری، این سوالمونه دیگه، تصرف اصیل برخلاف مقتضای عقد بعد از ایجاب خودش و قبل از اجازه مشتری حضورشم به یک، طبق نظریه نقل جایز است چون هنوز عقدی انجام نشده، پس وفایی هم بر این آقا واجب نیست. ولی اینکه من ایجابمو گفتم، اما آنچه که انجام شده هنوز عقد نیست، بر ایجاب که وجوب الوفا نداره، عقد وجوب الوفا داره، موضوع وجوب الوفا عقده. دو، طبق نظریه کشف حقیقی، طبق نظریه کشف حقیقی بعضی‌ها گفته بودن که جایز نیست، اینه که جایز نیست. اما مؤلف ما میگه بازم جایز است. لذا از نظر مؤلف ما در این فرق بین نظریه نقل و کشف حقیقی ثمره‌ای وجود نداره. هر دوشون قائل به چی هن؟ هر دوشون قائل به جواز تصرف. از نظر شیخ، شیخ میگه این ثمره ثمره نیست. چرا ثمره نیست؟ چون این آقای فروشنده‌ای که روز شنبه کنیزک رو فروخته، اگر به کارش عقد صدق کند وجوب الوفا میاد نمیذاره تصرف کنه. حالا طبق نقلی که عملش اسم عملش عقد نبوده، طبق نظریه کشف حقیقی هم وجوب الوفا میاد. چون وجوب الوفا منوط به اجازه اون آقا نیست. این نظر مرحوم شیخ. ولی سه، همین فرع طبق نظریه کشف تعقبی میشه چی؟ یعنی اگر یه نمودار الان جلوی خودتون برای کاغذ درست کنید، بنویسید تصرف اصیل برخلاف عقد بعد از ایجاب و قبل از اجازه مشتری، اینو مقسم قرار بدید، حکم تصرف اصیل برخلاف عقد بعد از ایجاب و قبل از اجازه مشتری، یک، طبق نظریه نقل جایز است، طبق نظریه کشف حقیقی قیل که جایز نیست اما مؤلف میگه جایز است. بازم اما طبق نظریه کشف تعقبی، طبق نظریه کشف تعقبی ما احراز نکردیم که عقدی اتفاق افتاده یا نه. وقتی احراز نکردیم عقدی اتفاق افتاده یا نه، بله اینجا نمیتونیم بگیم که باید وفا کنیم. خب مرحوم شیخ میگه من از این تو میخواد بره سراغ یک بحث جدید، میگه من از این توضیحی که درباره ماهیت کشف تعقبی و کشف حقیقی دادم، شما باید متوجه شده باشید که یک حرفی زده شده، اون حرف باطله. پس اینجا باید سه چیز رو بگیم، یعنی به سه چیز تو از اینجا به بعد بحث مهمه. یک، اینکه ماهیت کشف تعقبی و کشف حقیقی با هم چه فرقی داشت. فرقشون در این بود که خود عقد به ماه و عقد مؤثر است یا نه خود عقد به ماه و عقد مؤثر نیست، بلکه عقد به ضمیمه صفت تعقب مؤثر است. این مرحوم شیخ میگه از این شما باید بفهمید که یک حرفی که زده شده است باطل است. اون دو چیز دیگه چیه؟ یک، اون حرفی زده شده دقیقاً چیه؟ سوم، چطور از این ماهیتی که ما برای کشف حقیقی و تعقبی گفتیم بطلان اون حرف فهمیده میشه؟ پس یک، اون فرق کشف حقیقی و تعقبی چیست؟ دو، اون حرفی که زده شده چیست؟ سه، وجه بطلان اون حرفی زده شده چیست؟ عبارت رو نگاه کنید. و من هنا تبین فساد یک توهم. چه توهمی؟ توهم این که ان العمل بمقتضی العقد كما يوجب حرمت تصرف الاسير في منطق الانح كذلك يوجب جواز تصرفه في منطق الاله. اینا توهم کردن که عمل به مقتضای عقد همونطوری که باعث حرمت تصرف اصیل در في منطق الانح میشود، به همون شکل هم موجب جواز تصرفش في منطق الاله الهی می شود. یعنی ما همونطوری که قائلیم که آقا تو نمیتونی در منطقه انح تصرف کنی چون اوفو بالعقود، چون عقد بر تو لازم شده، عقد محقق شده و لازم الوفاست. اگر اینو گفتیم، یه کسی اینجوری توهم کرده که اگر گفتیم طبق هر یک از این سه مبنا، اگر گفتیم که تصرف اصیل بعد از ایجابش ولو قبل از اجازه اون آقای مشتری در روز دوشنبه، تصرف در روز دوشنبه حرام است، اون وقت باید اینم بگیم که ثمنی که تو این عقد خریده تحویل گرفته، اون ثمن رو میتونه تصرف کنه. من هنا تبین فساد این توهم که عمل به مقتضای عقد همانطوری که موجب حرمت تصرف اصیل فی منطقل عنه میشود، به همان شکل موجب میشود جایز باشد تصرف آقای اصیل فی منطقل الیه در ثمنی که بهش منتقل شد. لأن مقتضی العقد مبادله تو مالین، چون عقد یعنی مبادله تو مال، و حرمت تصرفی مالهی مع حرمت تصرفی عوضهی ینافی مقتضی العقد عن المبادلیه. ما اگر بیایم بگیم این آقا در کنیزی که فروخته است تصرف نکند، در ثمنی هم که به اون منتقل شده هنوز تصرف نکند، این برخلاف مقتضای عقده، برخلاف ماهیت عقده. ماهیت عقد مبادل است، یعنی به محضی که کنیز منتقل شد ثمنم منتقل شده به این ور. اگر تصرف در کنیز حرام است چون منتقل شده از مالکیت او، خب باید تصرف در ثمن دیگه جایز باشه، چون به محضی که کنیز منتقل میشه به اون ور، ثمنم منتقل میشه به این ور. مرحوم شما شیخ میگه از توضیحات من باید متوجه شده باشید که چون این توهمی توهم فاسدی است. چطور از توضیحات من باید فهمیده باشید که این توهم توهم فاسدی است؟ خوب دقت کنید. توضیح الفساد از عبارت نگاه کنید، با عبارت پیش بریم. توضیح الفساد ان ثابته من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادله حرمت و نقضه و تخطی عنه. آنجا که وسیله وجوب الوفا ثابت شده بر این آقای عاقد، بر این آقای فروشنده، آنچه که واجب شده برش، با چی واجب شده؟ با همین که خودش رو ملتزم کرده به یک مبادله، ایجابو گفته، به ملتزم علی نفسه من مبادله، یعنی ایجابو گفته. همین که ایجاب رو فعلا گفته، واجب شده است یه وجوب وفایی بر او، و اون وجوب وفایی که از طریق این ایجاب واجب شده، حرمت نقض و تخطی از همین ایجابه. آقا این فقط ایجاب رو انجام داده، ایجاب قطعی شده، این بخش از عقد که به من فروشنده مربوطه است ایجاب قطعی شده. و هازا لا یدل الی حرمت تصرف فی ماله حیث التزم به خروجهی ان ملکهی ولو بالبدل. بابا ایجاب که قطعیت داره و دیگه الان امکان به هم زدنم نداره، این ایجاب فقط به من میگه که مال تو از چنگ تو رفت، مال تو از ملک تو خارج شد، منم که فقط ایجاب رو انجام دادم. و اون آقای مالک ثمن هنوز عقد رو تایید نکرده، چیزی برای اون التزام نشده. و اما دخول بدل، دخول ثمن فی ملک این آقا، فلیس من ملتزم اولا نفسه هم، چیزی که خودش بر خودش واجب کرده باشد نیست، بل من ما جعله لنفسهی، بلکه چیزیست که میخواد ازش استفاده کنه. التزام علا نفسه نیست، جعل لنفس است. پس خوب دقت کنید تا اینجا مرحوم شیخ میگه ما دو چیز داریم در عقل: یک التزام علا نفس، یعنی اقدام علا نفس زیر بار یک تعهد رفتن، زیر بار یک تعهد رفتن که اونو الان من روز دوشنبه انجام میدم، کنیزم رو فروختم گفتم به تو. دوم در معرض یک سود قرار گرفتن، در معرض یک سود قرار گرفتن یعنی در معرض این سمن بیاد این بر. خب این هنوز انجام نشده، سمنی که قراره بیاد اینور، اینو که من بهش ملتزم نشدم که، اون آقا باید ملتزم بشه. اون آقا هم هنوز التزام نداده بشه، اون آقا هم هنوز رضایت نداده، هنوز چهارشنبه نیومده که اجازه بده. به عبارت دیگر دوستان، مرحوم شیخ با این توضیحات میخواد دینه حرمت تصرف در مبیع و جواز تصرف در سمن ملازمه ادعایی رو بشکنه. میگه دلیل این که ما گفته بودیم بر این آقا حرام است تصرف در مبیع این بود که از طرف خودش یک التزامی داده در عقد و به اون التزامی که داده باید پایبند باشه. اما بخشی از عقد که ثمن رو به اختیار به ملکیت ایشون در میاره، اون بخش از عقد هنوز قطعیت پیدا نکرده، ضمناً دست این آقا هم نیست و التزامی که این برای خودش ایجاد کرده، تعهدی که خودش برای خودش ایجاد کرده، در تحقق اون طرف دوم عقد اثری نداره. اونقدر از عقد که ایشون ایجاد کرده یک التزام فعلا از طرف اوله و همین باید مقید باشه و از این نمیتونیم لزوما نتیجه بگیریم، ملازمه برقرار کنیم بین این التزام و بین لوازم دیگرش. خب این باشه تا انشالله بحث رو فردا ادامه بدیم و کامل کنیم، هنوز ادامه داره. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.